اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی‌همتا. یاران، همراهان، عزیزان، سلام بر شما. روزهای نوروزتان انشاءالله به خیر و سلامت باد و تنتان سالم. در پنجشنبه 12 ماه فروردین سال 1400 هجری شمسی که برابر با 18 ماه شعبان و 1 اپریل 2021 میلادی، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم. یاران صمیمی، برنامه‌ای که امروز تقدیم شما خوبان می‌گردد، پرتوی از آفتاب است، پس از آن تقویم تاریخ برنامه بهار همدلی تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. از اینکه با ما همراه هستید درود بر شما. دعوت میکنم با برنامه پرتوی از آفتاب همراه شوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر نازل می شود و با این همراهه و این مفاد این حکمرانی رو پیغمبر خدا رسول الهی اون رو اعمال میکنه و اجرا میکنه و راهبری میکنه به شکل‌های مختلف. بنابراین دین با این نگاه گسترده چیه؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسانی، یعنی برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه های صرفا عبادی و فردی انسان که بعضی خیال میکنن دین متکفل برنامه های فردی است، مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارجه. نه، این نگاه نشان میده که دین جامع است، جامعیت داره.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 12 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 18 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول اپریل سال 2021 میلادی است. 1116 سال پیش در روز 18 شعبان سال 326 هجری قمری، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، سومین نایب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف درگذشت. سومین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، محدث، فقیه و متکلم شیعی ایرانی حسین ابن روح نوبختی است. وی میان شیعیان بغداد شهرت ویژه‌ای داشت و یکی از افراد مورد اعتماد محمد ابن عثمان به شمار می رفت. حسین ابن روح از خاندان ایرانی نژاد به نام آل نوبخت بود. جد بزرگ این خانواده یعنی نوبخت از بزرگترین ستاره شناسان زمان خود بود. او در سالهای 305 تا 326 هجری قمری نایب امام زمان علیه السلام و واسطه بین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و شیعیان بود. حسین ابن روح دارای برتری های فراوانی بود، اما به طور عمده شهرت و اعتبار او به مسئله نیابتش باز می گردد. پیش از آن محمد ابن عثمان او را حلقه اتصال بین خود و وکلای دیگرش در بغداد قرار داده بود. وی در زمان حیات نایب دوم در دربار عباسی نفوذ چشمگیری داشت و از ناحیه برخی مقامات دولتی کمک‌های مالی به او می‌رسید. نایب دوم از 2 یا 3 سال پیش از درگذشت خود با ارجاع برخی از شیعیان که اموالی از سهم امام و غیر آن پیش او می بردن به حسین ابن روح نوبختی زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان علیه السلام هموار می کرد. او به کسانی که در این موضوع دچار شک و تردید می شدن تأکید می کرد این دستور از طرف امام علیه السلام صادر شده است. صد و 18 سال پیش در روز 18 شعبان سال 1324 هجری قمری در پی موفقیت انقلاب مشروطه در ایران اولین دوره مجلس شورای ملی به طور رسمی افتتاح شد. این مجلس به بهای فداکاری ها و مبارزات بسیار پا گرفته بود. انتخابات اولین دوره مجلس صنفی بود و بازرگانان، کشاورزان و پیشه‌وران جداگانه به نامزدهای خود رأی می دادند. از اعضای برجسته این مجلس سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی دو نفر از رهبران دینی مردم ایران را میتوان نام برد. پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی، قانون اساسی ایران تدوین و سپس به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. مورخین این مجلس را از فعالترین مجالس دوران مشروطیت ایران توصیف کرده اند. و 31 سال پیش در 12 فروردین سال 1369 هجری خورشیدی محقق معاصر ایرانی استاد حسین عمادزاده اصفهانی درگذشت. حسین عمادزاده اصفهانی فرزند حجت الاسلام احمد عماد الواعظین در سال 1284 هجری خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. او در حوزه اصفهان از علمای آن روز همچون آیات عظام سید علی نجف آبادی، محمود مفید، علی واعظ شیرازی، سید صدرالدین کوهپایه‌ای و محمد رضا کلباسی کسب فیض کرد و به مدارج والایی در علم دست یافت. عمادزاده همچنین دارای اجازه روایتی از علمای آن زمان همچون آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، سید محمد حجت کوهکمره‌ای و محمد رضا مظفر و غیره بود. حسین عمادزاده اصفهانی دارای آثار بسیاری است که برخی از آنها عبارتند از جهان اسلام و اسلام در جهان، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، شرح خطبه قدیر، تاریخ عاشورا، فاطمه زهرا سلام الله علیها و مجموعه زندگانی 14 معصوم و 10 اثر دیگر. وی علاوه بر تحقیق و تألیف و نیز تدریس در دانشگاه، مقالاتی نیز برای روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌نوشت. استاد عمادزاده سرانجام در 12 فروردین سال 1369 هجری خورشیدی در 85 سالگی در تهران درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 12 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی و مطابق با اول اپریل سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی همراهی بفرمایید. درود بر شما.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی در روز 12 فروردین ماه سال 1400 هجری خورشیدی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در تقویم ایران روز 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. این روز را گرامی می‌داریم و از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنیم تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه باشید. منتظران بهار، بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید. درود بر شما عزیزان که بهاری هستید و روح و جانتان از عطر درنگیز بهار زنده و با طراوت شده است. ایام و روزهای آغازین بهار پیوند دیرینه‌ای با نوروز، جشن کهن و شاد ایرانی دارد. قرن هاست که مردم این سرزمین و دیگر مردمان متأثر از فرهنگ ایرانی، جشن نوروز را به همراه آداب و سنت های زیبای آن برپا کرده و با انتقال آن به نسل پس از خود برگزاری این جشن را در آینده نیز تضمین می کنند. جشن‌های کهنسال ایرانی که ریشه در تاریخ اسطوره‌ای ایران زمین دارند، گوشه‌ای از باورهای نمادین ایرانیان را بازتاب می‌دهند و در واقع می‌توان آنها را نمادهای دیگری از هویت انسان کهن قلمداد کرد. این جشن‌های ملی که هر یک به مناسبت و با انگیزه‌ای خاص و بر اساس یک داستان افسانه‌ای پاس داشته می‌شدند، با نمادها و مناسکی خاص همراه بودند. شادمانی نهفته در دل این جشن‌های آیینی پرشور، روح خموده انسان اسیر در روزمرگی را رهایی و تازگی می‌بخشید و او را برای ادامه کار و فعالیت ترغیب و آماده می‌کرد. علاوه بر اینها، برگزاری شادمانی این جشن‌ها موجب پیوند میان مردم می‌شد. پیوندی محکم و ارزنده که با نمادهای معنادار هویت جمعی یک ملت را می‌ساخت. عزیزان، تمامی مردمان سرزمین‌هایی که در حوزه فرهنگ ایرانی یا به اصطلاح جهان ایرانی زندگی می‌کنند، نوروز را در آغاز فصل بهار همراه با گذار طبیعت از ساحتی به ساحتی دیگر و وارد شدن به یک جهان تازه جشن می‌گیرند. در این جشن زنده شدن طبیعت در بهار و واکنش های مردم به آن با زبانی نمادین و آیینی بازگو می شود که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می کنیم. رفتارهای آیینی نوروز به 3 مرحله زمانی مشخص تقسیم می شود که همراه با دگرگونی در روند عادی زندگی مردم است. علی بلوکباشی، مردم شناس و محقق ایرانی، درباره این مراحل میگوید این 3 مرحله به ترتیب دوره جدایی یا گسستن، دوره جداگزینی یا گذار و سرانجام مرحله پیوستگی یا همبستگی است. وی در ادامه میگوید که در نخستین مرحله مردم با سال کهنه وداع میکنند و آماده استقبال از سال نو میشوند. آنان در این مرحله برای گام نهادن به یک دوره زمانی تازه خود را مهیا میکنند که آمد و شد دسته‌های پیام‌آور بهار و پیک‌های نوروزی و برپایی نمایش‌های نمادین در شهرها و روستاها بخشی از آیین‌های آن است. استقبال از نوروز با حرکت جمعی مردم و زدودن آلودگی ها و پاکسازی فضای زندگی همراه است و در روزگار گذشته اعتقاد عامه بر این بوده که با این کار و همراه با سیاهی و آلودگی دیو و اهریمن هم از محیط زندگی و پیرامون مردم دور می شود. عزیزان شنونده، خدمت شما خوبان عرض کنم که دومین مرحله یا دوره جایگزینی از رفتارهای آیینی نوروز، دوره 12 روز آغاز سال نو در فروردین ماه است که از زمان تحویل سال آغاز می شود. در واقع این مرحله دوره انتقالی میان سال کهنه و سال نو است. در این زمان مردم کار و فعالیت در محیط بیرون از خانه را تعطیل می کنند و بیشتر وقت آنان در خانه و جمع خانواده و دیدار با خیشان و آشنایان می گذرد. البته در این زمان به جا آوردن آداب دیگری نیز در میان مردم رواج دارد که گستردن سفره هفت سین، دادن و گرفتن هدیه و برپایی بازی های نمایشی و ورزشی بعضی از این آداب است. و مرحله سوم مناسک گذار روز 13 فروردین ماه و زمان پایان دادن به تعطیلات نوروزی و آمادگی برای پیوستن به جامعه و شروع فعالیت‌های اجتماعی است. مرحله پایینی آیین‌های نوروزی در این روز با مراسم خاصی در بیرون از خانه و در صحرا و بوستان‌ها برگزار می‌شود. در این روز نظم و قراردادهای اجتماعی و الگوهای معمول زندگی متوقف شده و شادی و تفریح و استراحت خانوادگی جای آن را می‌گیرد. بازگشت و پیوستن انسان به طبیعت و تفریح دست جمعی در آن بخش مهم مراسم این مرحله پایینی آیین‌های نوروزی است. بله عزیزان، به این ترتیب می‌بینیم که در رفتارهای نمادین هر یک از این سه دوره زمانی مفاهیم رمزگونه‌ای وجود دارد که پیوند تمثیلی با اسطوره‌های آفرینش انسان و نور و روشنایی دارد و از فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و پیشینه کهن و تاریخی آنها برخاسته است. اکنون پرسش این است که در این روزگار و در قرن 21 که ما در آن زندگی می کنیم، برپایی جشن نوروز و جشن‌های مانند آن چه پیامی برای انسان امروزی دارد؟ مسلم است که برپا داشتن و تکرار آیین‌های نوروزی در هر سال نقش و کارکردهای فراوانی دارد که بعضی از آنها عبارتند از ایجاد الفت بیشتر در میان خانواده‌ها، نزدیک کردن افراد قشرها و طبقات مختلف به یکدیگر، ایجاد وحدت و وفاق فرهنگی میان مردم از هر گروه قومی و زبانی و دینی و سرانجام استوار کردن پیوندهای فرهنگی و تقویت همبستگی و صلح و دوستی در میان مردم سرزمین‌های متأثر از فرهنگ ایرانی. همراهان گرامی، با 13مین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان در 12مین روز از فروردین ماه در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه با ما باشید. عزیزان، یکی از باورهای مردم کردنشین ایران که نشان دهنده اهمیت تقویم کردی است، باور پنجه و تار است. بر اساس این باور در روستاها، به ویژه در مناطق عشایری کرد زبان سرزمین ایران، طبق تقویم و روز شمار کردی، پنج روز آغازین سال به عنوان پنجه و تار در بین مردمان این خطه مرسوم و رایج است. طبق تقویم کردی یک سال 12 ماه 30 روزی دارد که در مجموع می شود 360 روز و این در حالی است که یک سال 365 روز است که 5 روز باقی مانده در فرهنگ کردها که همزمان است با عید نوروز به پنجه و تار معروف است. پنجه از عدد 5 گرفته شده و تار نیز در زبان کردی به معنای جداست، یعنی 5 روز جدا. باورهای زیادی در بین مردمان کرد درباره پنجه و تار وجود دارد و یکی از این باورها این است که اگر در 5 روز پنجه باران ببارد، در پایان سال خشکسالی پیش نمی آید. از این رو این ایام را جشن می گیرند. عشایر کرد استان ایلام هم در گذشته در روزهای نوروز با خمیری روی سیاه چادرها نقشی را می کشیدند و معتقد بودند در 5مین روز بهار بارانی خواهد بارید و آن نقش را خواهد شست. به این رسم باران پنج شور می گفتند.
از مانی ما هم گذشت، ایامی سر ما هم گذشت، این فیض بر ما هم گذشت، نوروز خوش برگ آمده. از مهر پر شد سینه ها، نقشه نماند از کینه ها، شد بیغ و باراینه ها، نوروز خوش برگ آمده.
سرزمین ایران از روزگاران کهن اقوام مختلفی را در خود جای داده است که هر کدام منابع غنی از فرهنگ و هنر هستند. در ادامه برنامه به بررسی بخشی از آداب و رسوم مردم آذری زبان ایران در استقبال از جشن باستانی نوروز می پردازیم. به طور کلی مردم ایران زمین از دیرباز تا کنون به مانند اجداد و نیاکان خود هر سال جشن باستانی نوروز را با حفظ سنت‌های پیشین به منظور آغاز سالی پر از خیر و برکت برگزار می‌کنند. آذری زبانان عزیز این سرزمین نیز به مانند دیگر اقوام ایرانی آیین‌های زیبایی در استقبال از سال نو و فصل بهار دارند و یکی از این آیین‌ها مراسم سنتی سایاست. مراسم سنتی سایا یکی از زیباترین رسم‌های مردمان آذربایجان به مناسبت روزهای پایانی سال و آغاز سال نو است که از چندین روز مانده به عید نوروز برگزار می‌شود. در فرهنگ آذری سایا به معنی احترام گذارنده است. طبق مراسم سایا، سایاچی‌ها که عمدتاً هنرمندان دوره‌گردی بوده و هستند، با لباس‌های برگرفته از رنگ طبیعت و گاه با لباس‌های چوپان‌های محلی از چند هفته مانده به نوروز ده به ده، کوی به کوی و خانه به خانه با دو چوب در دست می‌گشتند و با خواندن شعرهای مخصوص بهاری و زدن چوبهای دستی به هم رسیدن نوروز را نوید می دادند و در مقابل دعاهای خیر و شعرهای دوست داشتنی خود از مردم گندم، جو، شیرینی و یا مبلغی پول هدیه می گرفتند. سایاچی ها قدمت مراسم سایا را به نخستین انسان یعنی حضرت آدم و اوایل خلقت نسبت می دهند و شعر بو سایا کیمیندن قالیب آدم آتادن قالیب یعنی این سایا از کی مانده؟ از بابا آدم مانده نمونه های از این عقیده است. مردم آذری زبان ایران در جریان عید و شادی آیین‌های دینی و مذهبی را فراموش نمی‌کنند. هنوز در جای جای استان‌های آذربایجان ایران رسم گرفتن اولین دریافتی به عنوان برکت سال از بین صفحات قرآن کریم رایج است. قبل از تحویل سال نو، پدر و یا بزرگ خانه به تعداد افراد خانوار اسکناس‌هایی را در درون صفحات قرآن مجید قرار می‌دهند و با تحویل سال و خواندن دعای تحویل سال، افراد خانه اولین دریافت نقدی خود را در سال جدید از قرآن کریم می‌گیرند و اعتقاد دارند این به کارشان در سال جدید برکت می دهد. خب دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی 13 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی در روز 12 فروردین ماه که با عنوان روز جمهوری اسلامی نامیده شده رسیدیم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم و همگی شما دوستان همدل و همزبان و عزیزمان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام، دلتان شاد و عیدتان مبارک. خدا نگهدار عزیزان.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
روز سرنوشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران.
ملت ایران، مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه آحاد مسلمانهای سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه، روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه، که اونها این امید رو داشتن که اسلام و قرآن رو به کلی از بین ببرن و دفن کنن. و جمهوری اسلامی این روز بزرگ، این آراء عظیم، این حکومت الهی، این ثبات و استقامت مردم در دفاع از این موهبت خدایی، امیدهای اونها رو مبدل به یأس کرد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید و سلام گرم ما رو از استودیو رادیو تاجیکی صدای خراسان بپذیرید. خوبان ارجمند، 12 فروردین در ایران با عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است و این روز در این کشور تعطیل است. روز 12 فروردین 1358 برابر با ماه آوریل 1979 نخستین بهار پس از پیروزی انقلاب است و مردم در این روز با رأی دادن و شرکت کردن در رفراندوم و همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی دادند. انتخابات یکی از پایه‌های تحقق مردم سالاری است. این اصل مهم در نظام سازی‌های دموکراتیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در رفراندوم تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفت. با این حرکت بزرگ، مراجعه به آرای ملت از ارزش و جایگاه واقعی خود در رشد و توسعه سیاسی ایران برخوردار شد. برگزاری نزدیک به 40 انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نشان از اهمیت و نهادینه شدن نقش انتخابات در تحکیم زیرساخت‌های نظام مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحول با برگزاری رفراندوم تاریخی و سرنوشت ساز 12 فروردین 1358، آوریل 1979 در نخستین بهار پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. این رفراندوم که به پیشنهاد امام خمینی رحمت الله علیه در قالب همه پرسی تشکیل نظام جمهوری اسلامی برگزار شد، ماهیت مردمی بودن و مستقل بودن انقلاب اسلامی را نشان داد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پیامی به این مناسبت ضرورت شرکت همه جانبه مردم در رفراندوم و آزاد بودن مردم در انتخابات نظام سیاسی مورد نظرشان را مورد تأکید قرار دادند. امام خمینی رحمت الله علیه در پیامشان خطاب به ملت ایران تصریح کردند: این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می کشاند و یا مثل سابق به اقتناق و پیوستگی به غیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می توانید هر فرمی را که می خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هر چرا که می خواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید. با برگزاری این رفراندوم، نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت ملت شکل گرفت و الگوی یک نظام دموکراتیک بر اساس ارزش‌های اسلامی و آرای عمومی شکل گرفت. در این رفراندوم 98.2% از واجدان شرکت در رأی دهی با دادن رأی آری با برگزاری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند. در روز 12 فروردین نتایج اعلام و این رویداد تاریخی به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد. مراجعه به آرای مردم از ابتدای پیروزی انقلاب در ایران نشان داد. در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار است و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت می کند. برگزاری رفراندوم 12 فروردین 1358 از این دیدگاه یکی از جلوه‌های مردم سالاری در ایران اسلامی است که حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی کشور را یک به یک بدعت ماندگار تبدیل کرد. از این رو این رفراندوم از سوی بسیاری از تحلیلگران و نظریه پردازان سیاسی از ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی ایران تاکید شده که نظام جمهوری اسلامی متکی به رأی و خواسته مردم است. بر این اساس همه ارکان نظام با مراجعه به رأی و اراده مردم مشروعیت می‌یابد. اصل 56 قانون اساسی ایران ناظر بر اصل بودن مردم سالاری دینی در ایران است. این اصل تصریح می کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق اصولی اعمال می کند. همراهان عزیز، همچنان با برنامه روز سرنوشت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز جمهوری اسلامی در ایران در خدمت شما هستیم. در ایران مشارکت در انتخابات بر اساس الزامات قانونی نیست، بلکه یک تکلیف و وظیفه دینی اجتماعی و به عنوان بخشی از حقوق فردی در جامعه جاری و متجلی می شود. انتخابات در نظام سیاسی ایران اسلامی بر پایه اصل مردم سالاری و تأثیرگذار بودن مشارکت در تصمیم گیری ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان در مراسم 25مین سالگرد رحلت امام خمینی در بیان اهمیت و جایگاه ارزشی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران گفتند: در الگوی جمهوری اسلامی نه تنها مردم سالاری و دین دو عنصر جدا از یکدیگر نیستند، بلکه مردم سالاری برآمده از دین است. افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غرب گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می کرد. این جزو دین است، باید شریعت اسلامی رعایت بشود. عملکرد مردم سالاری دینی در حقیقت احقاق حقوق مردم در تعیین سرنوشت است که از شاخصه‌های مهم در توسعه سیاسی است. مطابق این اصل، مردم با رأی مستقیم و مخفی خود در 4 انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر روستا و مجلس خبرگان رهبری در تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت می کنند. انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همواره موجب تقویت پایه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی شده و میدان را برای فعالیت سلیقه‌ای جدید باز کرده است. مردم در هر انتخاباتی با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف با آرای خود نشان دادند که به نظام سیاسی منتخب خود اعتماد دارند و پشتیبان آن هستند و امسال نیز ملت ایران انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری را در پیش دارد. خب همراهان عزیز، از این که با ویژه برنامه روز سرنوشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران همراه ما بودید، از شما سپاسگزارم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. الهی، خدایا، بزرگا، پروردگارا، برای همه دوستان ما بهترین ها را در سال جدید رقم زن. خدایا، برای دوستان ما زندگی را به بهترین رقم تغییر ده. خدا نگهدار.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان. برنامه‌ریزی مقامات اقتصادی تاجیکستان برای افزایش میزان تجارت خارجی طی 3 سال آینده. و درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای حضور مردم در طرح واکسیناسیون همگانی کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. قریشی به منظور شرکت در 9th کنفرانس وزیران امور خارجه قلب آسیا روند استانبول برای افغانستان وارد تاجیکستان شده بود. رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار در مورد گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، امنیتی، علمی و فرهنگی و همچنین نتیجه های 9th کنفرانس قلب آسیا روند استانبول بحث و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان با مطلوب خواندن سطح روابط میان دوشنبه و اسلام آباد خواستاری در پیش گرفتن اقدامات جدید برای تحکیم و گسترش هرچه بیشتری تعاملات در زمینه های مختلف شد. دو طرف به این موضوع اشاره کردند که روابط میان تاجیکستان و پاکستان از مبنای قوی حقوقی برخوردار بوده و جهت فراهم کردن زمینه های همکاری ها در عرصه های اقتصادی، تجاری، تشویق و حمایت دو جانبه از سرمایه گذاری، امنیتی، فرهنگی، آموزشی، پزشکی و جهانگردی ده ها سند امضا شده است. و بیماران مرکز طبی سرطان شناسی در ناحیه سینای شهر دوشنبه بسته های غذایی اهدا شد.
به 81 نفر بیماران مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی مواد خوراکه محصولات شیری شیرینی ها به غذای بهاری سومنک دسترس کرده شد. معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی همه بیماران را با جشن نوروز عالم افروز از نام رهبریت عالی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تبریک نموده اظهار داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند بر داشتن خدمت رسانی های طبی و سالمگردانی اهالی تدبیرهای سری وقتی را عملی می نماید و سالمی جامعه در محور سیاست اجتماعی دولت قرار دارد. همزمان با دستگیری وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سینای شهر دوشنبه محیب الله زبید الله زاده، کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا و جوانان فعال ناحیه با معیوبان اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و اوایله هایی که در ثبات سیاسی مملکت سهم گذاشته جان خود را از دست دادند در محله های نوآباد، آبادکاران، زرافشان، محله 112 شهرک گیپرزمی ناحیه کمک رسانیده شد. کمک مذکور از اروبچه، سر و لباس، محصولات خوراکه به مانند آرد، روغن، گوشت، شکر، ماکارون، کارتوشکا و پیاز، محصولات شیری و شیرینی ها عبارت بود. این اقدام خیر و شخصانی امکاناتشان محدود با خوشنودی و قناعتمندی از دستگیری های پیوسته و عملیگردانی تدبیرهای ضروری جهت فراهم آوردن شرایط زندگی سازوار برای معیوبان و قسم آسیب پذیر جامعه معنی داد کردند.
فرزند عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که اخیراً از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شده است از ملاقات با پدرش خبر داد. محمد یوسف امانوف گفت در پی تلاش‌های زیاد موفق به ملاقات با پدرش در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شده است. وی تاکید کرد این ملاقات نیم ساعت ادامه داشت و پدرش امیدوار است که با پرداخت مبلغی صورت مالی به فرد شکایت کننده از بازداشت آزاد خواهد شد. این در حالی است که دادگاه شهر مسکو اعلام کرد که گذرنامه تابعیت روسیه عزت امان لغو و بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به پایمال سازی قانونی کار و زندگی وی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و اخراج از این کشور و استرداد به تاجیکستان محکوم شده است. اما در تاجیکستان وزارت کارهای داخله اعلام کرد که عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از این فرد مبلغ 40,000 روبل روسی دریافت کرده ولی کار انجام نداده است. از این رو در تاجیکستان علیه وی به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل و به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد. با کمک افراد نیکوکار 11 طرح آموزش فرهنگی در ناحیه 5 ولایت ختلان و بهره برداری رسید.
در دهه سامانی جماعت دهات نمونه با نظرداشت پیش آمدن مشکلات جای نشست در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 43 با سهم بواسطه کمیته پدر و مادران و ساکنان و صاحبکاران محل در دو مرحله بنای ایلاوگی تعلیمی عبارت از 6 سیمخانه با تامین شرایط مساعد درسی ساخته شده و استفاده داده شد که برای اهل آموزگاران و طالب علمان و ساکنان این محل تحفه خوبی ایدانه در جشن بین المللی نوروز گردید. انشاءات مذکور در زمینه نقشه چوربینی های جشن 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با میز و کرسی، تخته صنفی، جیوان و دیگر لوازمات تعلیمی تامین کرده شد. به همین ترتیب در ادامه تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 32 نیز با سهمگذاری دستجمعانه والدین و صاحبکاران محلی 4 سیمخانه ایلاوگی بنیاد گردیده با اختیار آموزگاران و طالب علمان گذاشته شد. طور مسئولین اطلاع دادند یک بنای مؤسسه که سالهای 50 عصر گذشته بنیاد گردیده بود در حالت صدموی قرار داشت و برای تامین با صفت روند تعلیم جوابگو نبود. سینفونه های نو با همه شرایط های ضروری تعلیمی اکنون برای باز چند سال دیگر مشکلات جای نشست را در مؤسسه مذکور برطرف می نماید. افتتاح کارگاه نانپزی و قنادی در جماعت شهرک 5 با ابتکار صاحبکار محلی جمشید صاحبوف در همکاری با شریکان رشد امکان فراهم آورد که 10 نفر ساکنان بعد از گذشتن کورس های مخصوصی آموزشی با جای کاری تامین گردند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر اراده قوی باشد و امریکایی ها و قبل از تحریم ها بازگردند، ما هم همون روز به همون عهده داری و همون عمل میکنیم. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه تحریم ظلم بزرگ به ملت ایران است که باید برداشته شود گفت اگر اراده قوی وجود داشته باشد امریکا در یک روز میتواند تحریم ها را بردارد و ما هم برمیگردیم به تعهداتی که از قبل داشتیم. حسن روحانی با بیان اینکه مقصری 100% در بحث تحریم امریکا دولت واشنگتن میباشد و هیچ کس نمیتواند نسبت به آن تردید داشته باشد گفت امریکایی ها در کار بیقانونی، کار غیر انسانی و کار تروریسم دوره ترامپ تحریم انجام دادند و مردم ما را از همه چیز محروم کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خباثت دولت قبلی امریکا گفت آنها حتی غذا و داروی مردم را تحریم کردند. خبیث‌ترین دولت در تاریخ امریکا برای منطقه، برای کشور ما، برای ملت فلسطین و حتی برای ملت خودش نیز دولت خبیث ترامپ بود. حسن روحانی خطاب به دولت جدید امریکا گفت شما دارید اعمال تروریستی را ادامه می دهید. پولهای ما را همچنان قفل کرده اید و نمی گذارید در اختیار ما قرار گیرد. پیش رای تجارت ما را گرفته اید. حتی در خرید واکسن هم ما مشکل داریم و نمی گذارید واکسن به دست ما برسد. اما 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران می باشد. روزی که با آمدن مردم پای صندوق های رای به نظام جمهوری اسلامی آره گفتند. امروز انقلاب اسلامی ایران مرزهای کشور را پشت سر گذاشته و در تمام جهان ریشه دوانده است و حالا نه تنها 98% مردم کشور بلکه مردم آن سوی مرزها هم به انقلاب اسلامی آره گفتند.
شیخ احمد ربیعی استاد دانشگاه هست و با تعدادی از دانشجویان خارجی در ارتباط.
سلام علیکم.
برای آشنایی بیشتر به سراغش رفتیم که از قضا یک دانشجوی خارجی هم اونجا بود. نخستین گفتگوی ما با حاج کاظم اینجا آغاز شد. روزهای آخر حضور حاج کاظم و حال خوبش در ایران بود. او حالا با کلی خاطرات خوب از ایران به عراق برگشته. اما این واسه من تازه شروع ماجرا بود و این گفتگوی کوتاه آغاز صحبت با دیگر دانشجویان خارجی.
چند تا دانشجو دارم؟
اجازه مختلف.
شماره‌هاشون رو تقدیم می‌کنم. ارتباط بعدی رو با ایشون برقرار.
قاسم عمران، جوان 23 ساله اهل سوریه، دانشجوی علوم سیاسی در یکی از دانشگاه‌های استان خوزستان. او میگفت در همین چند باری که برای علم آموزی به ایران آمده، دلباخته فرهنگ اسلامی اینجا شد. از طریق امواج در فضای مجازی به عمان هم سری زد. نسل 39 ساله از عمان دانشجوی صنایع غذایی مخاطب دیگر ما بود. او برای ما از شیطنت‌های رسانه‌های علیه ایران و وارونه نشان دادن حقایق اینجا گفت. راستش وقتی نصر عمانی از پیشرفت و دستاوردهای کشورمون میگفت احساس غرور کردم. وقتی شیخ احمد یکی یکی از سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی میگفت، گفتگو برایم جذابتر میشد. میگفت که جوانان زیادی از کشورهای بسیاری مشتاق گفتمان مقاومت هستند و من حالا این را به خوبی در این جوانان میبینم. از جمله احمد و محمد که عکاس و خبرنگارند در فلسطین. جوانان اهل سنتی که میگفتند از ایرانیان در های زیادی آموختند. محمد هم برای من از مقاومت و مرد میدان گفت.
شهید کبیر، شهید الامه الاسلامیه، شهید طائفه الشیعیه و شهید طائفه سنیه، شهید المقاومه الجنرال قاسم سلیمانی الذي غرس فينا حب المقاومه.
سهیل یک روزنامه نگار مسیحی معروف مخاطب دیگر ما بود. او درباره مفاهیم انقلاب اسلامی برای ما گفت که الگوی تمام آزادی خواهان از همه دین و مذهبیه و الهام بخش اونها. و اما اینها تنها چند نمونه از چندین و چند هزار مسلمان و غیر مسلمان بر این کره خاکی هستند که چشم امید به انقلاب اسلامی ایران دوختند. جمهوری اسلامی فرسنگ ها پیشرفته و احساس و قلب های خیلی از مردم جهان رو فتح کرده.
امروز به حمد الله ملت‌های اسلامی بیدار شدند. امت اسلامی نشان خواهد داد که عزت الهی یعنی چه. تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد. باید هدف ما این باشه.
رانیا مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. تاجیکستان برای افزایش معاملات تجاری خارجی خود به بیش از 5 میلیارد دلار در 3 سال آینده برنامه‌ریزی کرده است. بر اساس این برنامه در سال جاری این شاخص به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار، در سال 2023 به 5 میلیارد و 10 میلیون دلار و در سال 2023 به 5 میلیارد و 38 میلیون دلار خواهد رسید. همچنین رساندن صادرات محصولات از تاجیکستان به خارج به میزان 1 میلیارد و 500 میلیون دلار در 3 سال آینده برنامه‌ریزی شده است. گفته می شود در دو ماه نخست سال جاری میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود 2.5 برابر در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش یافته و به 409 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. اقدامات عمرانی و آبادانی در دانشکده گردشگری تاجیکستان با مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال این کشور در حال اجرا است. شنونده گزارش با توضیحات یار محمد اوزگانوف مدیر رئیس دانشکده گردشگری تاجیکستان باشد.
در دانشکده صاحبکاری سیاوی و خدمت بنای 5 آشیانه تعلیمی بنیاد کرده می شود. این ها کارهای ساختمانی در این انشاءات ادامه دارد. این بنای 5 آشیانه از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود بناساز ساخته می شود. طبق اطلاع مسئولین دانشکده مذکور باید تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی این بنا ساخته مورد استفاده قرار داده شود. در این بنای تعلیمی کارهای ساختمانی با صفات بلند اجرا شده، هر هفته روبرد دانشکده با کارمندان شرکت ساختمانی برای با صفات بلند ساختن بنا کارهای فهماندهی میگذراند تا کی در در سالهای زیاد برای دانشجویان خدمت نماید. در این بنای تعلیمی زیاد از 60 نفر کار کرده ایستادند و همچنین در یک روز برای کارگران سه وقت خوراک گرم داده می شود. در این بنا تالاری مجلسگاه، سیبخانه‌های درسی، اتاق‌ها برای معلمان دانشکده، کتابخانه، سیبخانه‌های الکترونی و همچنین مرکز سیاحی، سیبخانه لوازمات سیاحی در نظر داشته شده است. اساساً بنای نوی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت از 5 قسمت عبارت است و باید در مدت 2 یا 3 سال پورا به استفاده داده شود.
این بنای اساسی نیست، زیرا که این با بلوک دی یعنی هم شامل می شود و البته بنای اساسی در سالهای نزدیک باز هم ساختمان بنای اساسی یعنی شروع می گردد و انتظار می رود که بعد با اتمام رسیدن ساختمان بناها در دانشکده سایه صاحبکاری و خدمت سطح صفات تحصیلات اینچنین شرط و شرایط تحصیل در دانشکده باز هم بالا می رود.
در دانشکده سایه صاحبکاری و خدمت زیاد از 4000 دانشجو تحصیل علم می کنند و مقصد از ساختن این بناهای نو زمان این زیاد شده این داوطلبان و این درگاه علم و معرفت است.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از شهروندان این کشور خواست حتما در طرح واکسیناسیون همگانی شرکت و واکسن کرونا تزریق کنند. این شورا با صدور بیانیه مردم تاجیکستان را و محافظت از سلامتی خود و دیگران تشویق کرد. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که متاسفانه بعضی افراد برای تزریق واکسن به مراکز معین شده مراجعه نمی کنند. این رویکرد غلط است که به مصلحت جامعه نیست. همچنین گفته شد علت چنین رویکرد ناگاهی افراد از قانون و عاقبت های خطرناکی واکسن نشدن است. شورای علمای اسلامی تاجیکستان همچنین با آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اشاره و اعلام کرد که قوانین شرعی برای این است و تاکید میکند انسان باید از نظر سلامتی سالم باشد و زیبا زندگی کند. در این بیانیه با اسناد به حدیث از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن صدمه زدن به خود و دیگران جایز نیست گفته شد. این حدیث به این معنی است که شهر به ما دستور داده است که از هر چیزی که به سلامتی ما و دیگران آسیب برساند دوری کنیم. در انتهای بیانیه شورای علمای اسلامی تاجیکستان تاکید شده است واکسینه نشدن عواقب خطرناک به همراه خواهد داشت و بدن افرادی که از واکسیناسیون امتناع میکنند در برابر بیماری های عفونی و بخصوص ویروس کرونا به شدت آسیب پذیر خواهد بود. پنجم مجتمع پرورش ماهی در ناحیه وحدت وجود دارد. قرار است امسال 5 مجتمع دیگر هم به این تعداد اضافه شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات عبدالحیات رحمانوف کارشناسی بلندپایه کشاورزی ناحیه وحدت.
سوهای ماهی پروری در شهر وحدت بخصوص در دیوات سیمیگان چویانگران عبدالله عبدالموسی و رومید با استفاده از شرایط امکاناتی موجود در رشد میکند. با مقصد افزون نمودن اقتدارهای استحصالی در انسان صاحبکاران به سوهای ماهی پروری سالهای آخر توجه بیشتر ظاهر نموده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی دهها حوزه برای پرورش زودهای به اقلیم منطقه مطابق بنیاد نمودهاند. تنها در 5 سال آخر در شهر وحدت نزدیک به 50 خوجگی ماهی پروری تاسیس یافته، سرشمار آن تدریجا زیاد کرده میشود. در این موضع حدود جماعت دهات عبدالله عبدالوصیف شهری وحدت در مساحت 1 هکتار حوضه زمانوی برای پرورش ماهی بنیاد گردیده است که سال از سال سرشمار آن زیاد کرده می شود. پرورش گل ماهی وابسته به شرایط امکاناتی که در این منطقه فراهم است طبق توصیه متخصصان سودآور و منفعت بخش ارزیابی می گردد. از این رو مسئولان خواجگی های ماهی پروری در سرگاه تشکلیابی آبهای مصطفی چشمه رودها حوضه زمانوی بنیاد نموده فعالیت خویش را در این بخش خواجگی داری وسیع به راه ماندند.
در شهر وحدت تمایل زیاد شوی حوضه ماهی به نظر می رسد، علاوه خصوص در دو طرف جریان که دره کوفنیان می گذرد بسیار امکانات خوبی پرورش ماهی داریم. در شهر وحدت اساسا در جماعت چوانگران، جماعت عبدالوصیف، جماعت رومیت، جماعت دهات رومیت دو کارخانه کلان ماهی پروری تشکیل شده است. جماعت دارای مصرف محدود بهار، جماعت دارای مصرف محدود محور دوشنبه، جماعت دارای مصرف محدود فرل، جماعت دارای مصرف محدود اکواپورت با پرورش گل ماهی نگرانده شده است. این خواجگی ها
طلب با این نوع گوشت پرهزی بیشتر گرده، با این مقصد خواجگی داران از نوران در روش سوهای ماهی پروری بیش از هر وقت دیگر سهم فعال و نظر رس گذارند.
در این بخش از خبرها توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه کادر فنی خود را برای حضور قدرتمند در فصل جدید لیگ فوتبال تاجیکستان اعلام کرد. رستم یتیمو، موریدین حسنوف و سفر غفروف سه دروازه‌بان این تیم هستند. مدافعان تیم نیز الکسی لارین و اندری میشنکو از اوکراین، احتم نظروف، وحدت خولوف، منوچهر سفروف، رامش جلیلوف، زاهر جباروف و اسکندر جلیلوف اعلام شدند. همچنین ریاتو نومو از ژاپن، علیشر جلیلوف، نوردین دورانوف، امیربیگ جورایوف، محمدجان رحیموف، شهرام سلیمانوف، سلام اشور محمدوف، خورشید تیمور جورایوف، سفربیگ رحمت فهم هافپک‌های این تیم باشند. حسین دوگان از هلند، منوچهر جلیلوف، رستم سفروف و اسلام زایروف نیز به عنوان مهاجمان تیم استقلال انجام وظیفه خواهند کرد. سرمربی تیم استقلال شهر دوشنبه ویتالی لفچنکو از اوکراین میباشد. سه ورزشکار تاجیک در مسابقات گراند سلم انتالیا 2021 شرکت کردند. مسابقات جودو گراند سلم 2021 انتالیا از اکنون تا 3 آوریل در انتالیا ترکیه برگزار می شود. شهباز سعید ابرور 60 کیلوگرم، کامران شاه استوپوریان 90 کیلوگرم و تیمور ایوب در 100 کیلوگرم سه جودوکار تاجیک هستند که برای شرکت در این مسابقه ها با انتالیا سفر کردند. در این مسابقه 501 ورزشکار از 96 کشور جهان حضور دارند. ورزشکاران در این مسابقه می توانند سهمیه حضور در المپیک توکیو را کسب کنند. در این مسابقه علاوه بر نشان قهرمانی به مقام اول $5,000، مقام دوم $3,000 و به برنده نشان برنز $1,500 جایزه نقدی نیز پرداخت می شود. رستم عبدالله رئیس کمیته داوری و بازرسی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با عنوان مربی بدنساز داوران در مرحله گروهی لیگ قهرمانی آسیا دادبرک در گروه ام منصوب شد. در این گروه تیم های پرسپولیس ایران، اریان قطر، گواه هند و همچنین بازی پلی آف الوحده امارات متحده در ابی و از ورای عراق حضور دارند. مسابقات این گروه از 14 تا 29 آوریل در شهر گواه هند برگزار خواهد شد. برای هماهنگی سازماندهی دعوت بهاری جوانان برای اعزام به خدمت سربازی در تاجیکستان با حکم رئیس جمهوری این کشور استاد ویژه تشکیل شده است. رئیس این ساز را مطلوبه خانم ستاریان معاون نقش داری تاجیکستان بر عهده دارد. دعوت بهاری خدمت سربازی از اول ماه اپریل آغاز و تا 31 ماه می ادامه یابد. در این دوره متولدان سالهای 94 تا 2003 برای انجام خدمت سربازی به نیروهای مسلح دعوت می شوند. مسئولیت سازماندهی خدمت نظام وظیفه عمومی شهروندان برای خدمت سربازی به رئیسان شهرها و مناطق تاجیکستان واگذار شده است. در ناحیه مؤمن‌آباد منطقه کلاه ولایت خلخال مجتمع پرورش مرغ خود فعالیت میکند. تولیدات این مجتمع علاوه بر تامین نیاز ناحیه به دیگر مناطق تاجیکستان هم صادر میگردد. شنونده گزارش با توضیحات عزت‌شاه عثمانوف مدیر مجتمع مرغداری ناحیه مومن آباد باشد.
فعالیت کارخانه های پرنده پروری در شهر ناحیه های مملکت با اسم گردد که در برابر زیاد نمودن حجم محصولات وطنی اینجن ساکنان محلی با جای های کاری تامین میگردند. اینک دوامی دو سال میشود که جمعیت دارای محصولاتش محدود مرغ مومن آباد با فعالیت آغاز نموده. در این مدت محصولات اون که از گوشت پرهیز عبارت است بازار استعمالی شهر ناحیه های ولایت ختنون را با این نمود محصولات غذایی تامین مینماید. در کارخانه مذکور محصولات با صفات بلند آماده شده به اهالی پیشنهاد کرده میشود.
زیاد از 60 2000 مرغ گوشتی پرورش یافته شده استوده است. هر ماه در فابریکای ما زیاده از 60 تن گوشتی پارزی دستکش تازه استحصال کرده می شود که به بازار و غذاهای شهر و منطقه جمهوری تقسیم کرده می شود.
زیاد شدن چنین کارخانه ها باعث تقویت استحصال داخلی گردیده واردات کاهش می یابد.
با وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان از تولید 700 هزار تن سیمان در این کشور در دو ماه نخست سال جاری 2023 خبر داد. این شاخص 135 هزار تن بیشتر در مقایسه با دوره مانند سال 2020 می باشد. در حال حاضر 16 کارخانه تولید سیمان در تاجیکستان فعالیت می کنند که در 20 سال اخیر با یاری های مالی و فنی شرکت های چینی ساخته شده است. کارشناسان نزان بازار داخلی تاجیکستان به سیمان را بین 3 تا 3.5 میلیون تن ارزیابی میکنند، اما در سال 2020 در این کشور 4 میلیون و 200 هزار تن از این محصول ساختمانی تولید شد که 1 میلیون و 300 هزار تن آن به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان صادر شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع سیاست دوگانه آمریکا و اروپا نسبت به برجام اختصاص دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت جای مجرم و قربانی در برجام عوض نشود. محمد جواد ظریف در توییتر در واکنش به موضع اخیر وزیر خارجه آمریکا در قبال برجام نوشت درباره آن چی باید برای احیای برجام انجام شود، انبوه از تحریفات صورت گرفته و تلاش را است تا جای قربانی و مجرمان عوض شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً پس از دیدار با وزیران خارجه سه کشور اروپایی طرفی برجام با بیان اینکه برای احیای توافق هسته‌ای توپ در زمین ایران است گفت آمریکا با اروپا درباره آینده برجام هم نظر بوده و ایران انتخاب کرده است تعامل نداشته باشد. مواضع سه کشور اروپایی و وزیر خارجه دولت بایدن نشان می‌دهد که دو طرف در همسویی کامل در مسیر رویکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گام برمی‌دارند، مسیری که اروپا حداقل در آن زمان با فاصله از دولت ترامپ حرکت می‌کرد و در سیاست اعلامی بر بازگشت بی‌چون و چرای آمریکا به برجام تاکید داشت. موضع مشترک اروپا و آمریکا در قبال برجام بار دیگر ثابت کرد که اروپا مستقل از آمریکا اراده برای تصمیم گیری ندارد و حتی به آنچه که برایند موفقیت دیپلماتی جهانی می‌نامد وفادار نیست و برای احیای برجام خارج از اراده آمریکا ناتوان است. ناتوانی و ریاکاری طرف اروپایی زمان آشکارتر می شود که حاضر است در قضیه برجام همسو با آمریکا و با وجود اطلاع از اینکه ایران به تعهدهای برجامی خود عمل کرده است جای قربانی و مجرم را به سبک دیپلمات ترامپ و پامپئو عوض کند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در توییت کنایه آمیز به ماه عسل اروپا و دولت بایدن نوشت ظاهراً دیپلماتیا به سبک پامپئو قرار است پابرجا باشد و سپس به طرف اروپایی توصیه کرد کم دل و جرأت به خرج دهید. چرخش کامل مواضع اروپا به سمت دولت بایدن برای احیای برجام در حالی است که قانون شکنی، عهد شکنی و رفتار زورمندانه آمریکا با دیگران با دونالد ترامپ شروع نشد و بعد از وی هم پایان نمی‌یابد. دوران ترامپ عبرت برای اروپایی هاست چرا که تغییر ادبیات دیپلمات آمریکایی بایدن به منزله پایان زورگویی و عهد شکنی آمریکا نیست. در چنین شرایط احیای برجام ارتباط مستقیم با سیاست و رفتار آمریکا و اروپا دارد و طرحی مسائل زورگویانه و مباحث جدید وضعیت موجود را به نفع آنان تغییر نخواهد داد و ایران ثابت قدم در مسیر سیاست قطعی خود در قبال برجام حرکت میکند. ایران با وجود فشار حد اکثری جنگ اقتصادی و زورگویی آمریکا برای احیای برجام خشتنداری حدی اکثری از خود نشان داد و امروز توپ در زمین اروپا و امریکاست. تنها راهی احیای برجام فاصله گرفتن اروپا و دولتی بایدن از دیپلماتیا به سبک ترامپ و عمل به تعهدهای برجامی است و طرح مسائل مانند طولانی تر کردن برجام همانند دوران ترامپ راه به جای نخواهد برد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان در دوشنبه. برنامه‌ریزی مقامات اقتصادی تاجیکستان برای افزایش میزان تجارت خارجی در 3 سال آینده. و درخواست شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای حضور مردم این کشور در طرح واکسیناسیون همگانی کرونا. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
خدایا پروردگارا به من دانشی ببخش تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسانها ارزش قائل شوم تا بزرگتر شدنم به انسان تر شدنم معنا دهد. شبتان آرام و دلتان شاد. خدا نگهدار.
من رقصی خوش از خیالی تو آموختم، جان آموختم، یار آموختم، من نودلی خامی بالای لبی خامی، مرغی بیلکم در کپسی عشقی تو بنده، رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کپی های تو باشم، مایی با تو باشم، مایی با لبینن شکر خواهی تو باشم. در سنگ سیاه حلیف کشم نمایم، شاید تی نگاری بند لبی با مایم، در گیر دوانای او بپاشم دانه، شاید کی بابا، شاید کی بابا نیدامه در دامایم، الله آیم، بیله آیم، قد نودلی خامی، بالای لبی خامی، مردی دیلکم در کپسی، مشتی تو بنده، رفتاری تو فنده،
عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر خای تو باشم. چشمت عجب است ادای چشمت عجب است، هر کس که تو را بدید نسوزد عجب است، بلبل با قفس قفس میانی آتشه، بلبل سوزده بلبل سوزد قفس نسوزد عجب است جانم عجب است، ای وای عجب است، قد نودگی خامه بالای لبی خامه، مرغی لکم در قفسی عشقی تو بنده رفتار تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر خواهی تو باشم.